والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که اول بود، البته به این مناسبت ایشون متعرضه این مقدار کلمات رو شدن، بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن در شرح حقیقت معاتاد از یک زاویه، هنوز با زوایای دیگه داره که بعد مطرح میشه. خلاصه اون بحث این است که اصولا اون چی که محل کلام بین علمای اهل سنت و شیعه از قدیم بوده در باب معاتاد، آیا در چه قسم از معاتاتی است؟ مرحوم شیخ میفرماید که در اون قسمی است که قصد تملیک شده، مرادشون قصد تملیک شده. اون وقت بحث کردن که آیا ملک حاصل میشه یا نمیشه، یا اباحه حاصل میشه، یا ملک جائز، ملک متزلزل، ملک لازم. بحثی که فرمودن در این جهت، ایشون نظرشون به کلام صاحب جواهره. ایشون میگه خیلی بعید مراد علما این باشه، مراد علما رو گرفته اون صورتی که قصد اباحه بکنن، یعنی به عبارت دیگر انشاء کرده اباحه تصرف رو. میگه آخه چطور میشه انشاء بکنه تملیک لکن اباحه بار بشه؟ این هم احتمال دوم. دو هم احتمال دیگه ایشون داده بودن خود صاحب جواهر که مراد قصد تملیک مطلق باشه، یا قصد تملیک باشه بدون عنوان معینی مثل اجاره و غیره. اون وقت به عکس این مطلب مرحوم جامع المقاصد میگه مرادشون از اباحه ملکه، ولی معنا داره که اباحه مراد باشه بعد میگه، لکن مرادشون ملک متزلزله. پس این معلوم شد که چیزی که در بین فقهای شیعه بعدها مطرح شد، من عرض کردم اصولا تاریخ فقه شیعه به این طوریه، اون دورانی که دوران نصوص و روایات که برمیگشتن به نصوص، حالا اختلافی داشتن به این نص عمل کنن به اون نص، یواش یواش دوران انتقال به فقه پیدا شد. عرض کردیم این از خصائص فقه ماست، این در اهل سنت وجود نداره. احتمالاً البته شواهدش الان در دسترس ما خیلی نیست، احتمالاً از قرن سوم به بعد یواش یواش مثلا سالهای 230-40-50 دوران انتقال از نصوص به فتاوا که به سر اون روایات اهل بیت رو دستبندی کنن و فتوا بدن و متون فقهی بنویسن، این احتمالاً از قرن‌های سوم، نیمه‌های قرن سوم، اوایل قرن سوم این شروع شد. یکی دو قرن این ادامه پیدا کرد که از کتاب‌های بسیار خوب مال این مرحله همین فقه رضا، همین مغنع شیخ صدوق، هدایه شیخ صدوق، رساله شرایع علی ابن بابویه، عده از مصادر ما از این مطلب. طبعا یواش یواش این شد که همون متون فقهی رو یه مقدار سر و سامان فقهی بش بدن، متون روایات نباشه، عبارتش عوض کنن، پس و پیش بکنن، حذف و اینا بشه. اینا مثل کتاب نهایه شیخ طوسی و مثل مغنعه مرحوم شیخ مفید و همین مراسم و کافی و این جور کتاب ها، کافی ابو صلاح نه کافی کله. بعد از این مخصوصا چون شیخ کتاب مبسوط رو نوشت و یک فقه تفریعی نوشت، اون فقه تفریعی اصلا شکل فقه عوض کرد، رفت اون فقه تفریعی اهل سنت. البته شکل موضوع مسئله رو از اهل سنت گرفت، لکن حکم رو از شیعه گرفت، نه اینکه احکام اهل سنت بین ما جریان پیدا بود. خب اون اصلا یه روش دیگری بود و حساب دیگری بود که قبل از شیخ هم در کتب مثل ابن جنید آمده بود، اما شیخ که آمد اوورد خیلی جا افتاد و بعدها تقریبا شکلی که میشه گفت تقریبا شکل نهایی و مرتبط تر و جمع جورتر در فقه شیعه شد در قرن هفتم توسط محقق قدس الله سره در کتاب شرایع و علامه، و اون یک نوع جمع بود بین بعضی از فروع مهمه ای که شیخ در مبسوط آورده بود و بین فتاوایی که از نصوص گرفته شده بود. دیگه کتاب‌های فقهی یک شکل منسجم مرتبی پیدا کردن، یک قسمت‌های از فروع در روایات بود، یک قسمت‌های در روایات نبود، به هم دیگه زمینه کردن، شد متون فقهی دیگه. از خوردن آب، خوردن نان، بعد اضافه کردن خوردن ریگ، اگر ریگ خورد. خب این ریگ در روایت نبود، در فقه تفریعی بود، اینم برداشتن به او اضافه کردن. یه تجمیعی شد ما بین فقه روایی و معصور یا منصور، معصور ما، فقه روایی ما، و بین فقه تفریعی ما، و یه شکل فقهی به خودش گرفت، یه انسجام متن فقهی به خودش گرفت که مثل شرایع عرض کردم تا اونجایی که من میدونم حتی اهل سنت به ترتیب شرایع ندارن، نه فقط ما شیعه قبل از شرایع نداریم، این ترتیبی که ایشون کل ابواب فقه به چهار باب، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، مثل قصب و ارث اینا رو داشت تو احکام، این الان در کتب اهل سنت هم نیست، نه قبلش هست نه الان. این چهار باب که ایشون قرار دادن، این ترتیبی رو که ایشون قرار دادن چهل خورده کتاب فقهی شد با این چهار باب، عبادات و عقود و ایقاعات، معاملات رو یکی نکردن، عقود و ایقاعات، اینکه عقود قرار دادن، ایقاعات هم مثل طلاق و اینا، عتق و طلاق و اینجور مسائل، اینا رو هم تو ایقاعات قرار دادن، یک آخرش هم بخش احکام مثل قصب و مواریث و ارث و دیات و قصاص و اینا هم تو بخش احکام قرار دادن. این تقسیم بندی، حالا کار بی ندارم که مثلا تقسیم بندی نهایی با چی باشه، فعلا این تقسیم بندی و در خود مسائل فقه هم ایشان یه جمعی کردن رو فقه شیعه. تقریبا اون چه که بعد از صاحب شرایع آمد تقریبا کتب ما همینطوره، مثلا ما نداریم کسی آمده باشه فرض کنیم با مثال حاشیه بر نهایه شیخ طوسی، تا که بدی هم نیست انسان حاشیه شیخ نهایه شیخ بگیره حاشیه بزنه، کتاب قشنگیه جمع جوره، اما بر شرایع الا ماشاءالله خود مرحوم محقق نکته نهایه داره، یا حاشیه مانندی بر نهایه داره، اما خیلی دیگه متعارف اصحاب ما نشد که تعلیقه بزن بر نهایه. اما شرایع چرا انصافا محور بحث قرار گرفت، و شاید هم علما به این نتیجه رسیدن که یک نحوه قشنگی است از فقه شیعه، معصور رو با فقه تفریعی متعارفی جمع کرده، چون بعضی از این فقه های تفریعی که شیعه خود در بحث طلاق، اقسام طلاقایی که باطله بین اهل سنت، ایشون آورده که خب فایده هم نداره پیش ما بی اثر، ایشون اون قسمت هایی که بی اثر بود یا تفریعاتی که نادر بود یا تفریعاتی که اثباتش مشکل بود، به هر حال یک مشکلی داشت، ایشون اونا رو حذف کرد، به این صورت جمع و جور این کتاب رو آورد. این راجع به شکل فقه، راجع به اون نحوه استدلال، عظمت شیخ مخصوصا مفید شیخ طوسی جوری شد که بعد از اینها تقریبا اصحاب روی خیلی از مسائلی که یا در روایات واضح نبود یا روایت اصلا نداشت فتاوای شیخ مؤثر بود، یعنی 200 سال مقلد شیخ بودن، همینطور واقعیت این من حاضر من که همیشه عرض کنم تا این لحظه خدمتتون مقلد شیخ هم. نه 200 سال، اما انصافا در فقه اینطور بود، و من کران عرض کنم در این کتاب فهرست منتجب الدین عده رو میگه مثلا فقیهان تعجبه که هم فقیه بشون هم مقلد شیخ بودن، و از این علمای وسط مقلد شیخ بودن، و طبیعتا یک نوع ارتکاز فقهی بین شیعه درست کرد. متوجه شدی؟ این ارتکاز فقهی که در این 200 سال درست شد در کتب علامه به شکل اجماع ظاهر شد، مثلا دلیل اجماع اوها. در حقیقت اگر اجماع رو پیگیری رو که من لذا همیشه عرض کردم اجماعاتی که علامه میگه در حقیقت حاکی از این برهه زمانیست، از شیخ تا زمان خودش، و ضابطش هم اینه مسائلی است که در روایات وارد نشده، شیخ حسب القاعده فرمود و علمای بعدی هم متابعت کردن، ایشون هم ادعای اجماع کرد دیگه. حالا مثالاشی که رو زدیم وارد بحث نمیشه. بعد از علامه خب تا باز تا یک مدتی هم همین احترام کلمات علامه و دعوای اجماع، ادهی در این مطالبی که دعوای اجماع بوده یا صحت داشت یا نه، اینا هم شروع کردن مناقشه کردن. ما بعد از علامه یه مرحله جدیدی در فقه شیعه باز شد، مثلا گفتن روایت فلان، همون بحث که این روایت صحیحه یا صحیح نیست، این روایت در کجا آمده، مثلا یک مقداری شروع کردن بحث روایت، بحث قاعده، این قاعده درسته درسته، اجماع محقق، اجماع محقق نیست، اصلا این اجماع حجت، اجماع حجت نیست. عرض کردیم انصافا یکی از افرادی که در این جهت خیلی مؤثر جامع مقاصد محقق کرده، خیلی در این جهت واقعا مؤثر، بعد از ایشان کسی که به نظر 941 وفات ایشان تا حدی سعی کرده اون مطالب ببینه مناقشه، و شهید ثانیه یه 20 خورده سال بعد از ایشان شهادت پیدا کرد. اما شهید ثانی خیلی آرایشان رو با اعجاب و قیله همش در شهرنامه چند جدار قیله مرادش همین محقق کرکی سارجان، لیکن کسی که تقریبا میشه گفت خیلی مناقشاتش قوی تر و هم مناقشات سندی مناقشات رجالی این قابل قبول هست قابل قبول نیست نسخه صحیح یا نیست اجماع هست، محقق اردبیلیست قدس الله هست. ایشون خیلی تو این چند یک قربالگری جدیدی رو در فقه شیعه شروع کرد و انصافا هم خب مؤثر بود، اما اون روش ایشان پیگیری نشد خیلی متاسفانه. خب بعد از اونم که حضرت اخباری ها ظهور روش پیدا کردن، اصولی هایی که بعد از اخباری آمدن، خب اینا هم انصافا خیلی زحمت کشیدن، اونا هم سعی کردن که مطالب فقهی رو جوری مطرح هم نکات تحقیقی توش باشه، هم از اشکالات اخباری ها فرار بکنن، اشکالات اخباری ها که در مباحث اصولی بود به اونها وارد نشه. تقریبا میشه گفت که کتاب جواهر حاصل این مرحله است، تقریبا مثلا حالت رشدیافته این مرحله است کتاب جواهر قدس الله سره. و بعد از جواهر هم تقریبا اصحابی که آمدن بگیم حالا مثلا یه منهج خاصی از این منهج گرفتن از اون منهج گرفتن، و انصافا هم اگر ما الان بعد از گذشته مثلا 13 قرن اینا رو نگاه میکنیم، برای ما الان تصمیم گیری خیلی به نظر واضح تره تا برای گذشتگان، یعنی همون راهی رو که امثال جامع قاصد و محقق اردبیلی شروع کردن و شروع کردن مناقشه در ادله، الان هم به مقدار اطلاع ما بر روایات خیلی زیاده خیلی بیشتره، و هم به مقدار مناقشه ما در ادله ابحاث اصول ما بعد از صاحب جواهر توسط شیخ انصاری شاگردیشان تنقیحات کلی پیدا کرد، شائبه تأثیر به افکار اهل سنت درش از بین رفت، چون مستقلن کار کردن، اصلا عده از علمای اصولی ما حرفای اهل سنت بلد نیستن، نگاه نکردن و خیلی فکر کردن خیلی کار کردن. همین حدیث رفت که اخیراً تو بحث اصول امروز مطرح کرد با این متن 6 تایی و 9 تایی اصلا در کتب اهل سنت نیامده، اصلا این متن وجود نداره که بخواد این همه مباحث دقیقی رو آقای ناجی به حدیث براعت نوشتن راجع به استصحاب لا تنقض الیقین به شک، اونو اصلا کلا ندارن. اونو یه متن دیگه که فلیت ره شک ولی ابن علا مستقن اینه دارن که شبیه اونه، اما اون متن ندارن. و طبعا این مباحث استصحاب که اصحاب رو مطرح کردن اینا همش تقریبا ابداعات اصحابه، یعنی چیزیست که سابقهش در اصول اهل سنت وجود نداره. لذا دقت میفرمایید بحثش چیه، اینه که ما در مباحث فقهیمون مثلا جامع المقاصد ببینه اولین کسیست، پس که علامه در تذکره بحث معاطات آورده، الان با این تصویری که من این منظومه فکری رو خدمتتون عرض کردم جامع المقاصد درش بحث کرده که اباحه معنا نداره، حتما مالشون ملک متزلزل. خب طبعا بعد باز مناقشات که آیا اباحه مراده، ملک متزلزل مراده، ملک لازم مراده، باز صاحب جواهر دو تا احتمال دیگه اضافه کرده شد 5 تا احتمال، و انشاءالله اگر رسیدیم امروز دارن که وقت نمیرسن کتاب آوردن مرحوم آقای اصفهانی عرفان حسین از بعضی نقل میکنم، فعلا چون این نسخه که من دارم حاشیه نداره تو نسخه بیم شما که نیاوردی توی این از کی نقل، او اصلا میگه مراد قائلین به معاطات اصلا انشاء توش نیست، چه اباحه چه ملک. ایشون مرحوم آقای اصفهانی نقل میکنه که اصلا مراد آقایان از اباحه اصلا مرادشون در باب معاطات انشاء نیست، نه انشاء با فعله، اصلا انشاء نیست، هیچ نحوه انشائی نیست. خب اینم مرحوم آشانسی نرم کنم به شدت بهش حمله میکنه، میگه این مطلب. پس بنابراین بعد ما آشانسی یه حرف دیگه داره، اونم انشاءالله فردا میخونیم، یا لشون مخواستیم امروز بخونیم که نرسیدیم. مطلبی است که من دیروز عرض کردم، دیروز درسی مراجعه به عبارتشو نکرده باشه. ایشون میخواد بگه که معلوم نیست اصلا این کاری که شیخ داره میکنه که همه کلمات اصحاب رو یک مسبب واحد بگیره، این هم روشن نیست. مخصوصا اگه بهش اضافه کنیم مصحب به کلمات عامه، اصلا مصحب به کلمات اینا روی معاطات این اصلا روشن نیست. من دیوز اگه یادم آتون باشه ضبط مراجعه بفرمایید، عرض کردیم انسان احساس میکنه با گذشت زمان مرادها عوض شده، اصلا اصطلاحات یعنی اون چه که اراده شده فرق میکنه. این همون نیست که اول قرن اول یا دوم مطرح کردن. پس بنابراین این خلاصه بحثی که ما، یعنی من این خلاصه‌ای که امروز گفتم، تفکر اصحاب ما براتون روشن بشه چیجوری بوده. و مثلا مرحوم عرض کردم اجماعاتی هست که بیشتر از زمان شیخ مطرح شده. این اجماعات تلقیاتی است که اصحاب ما دارن، مخصوصا از مواردی که روایات نداره و فتوای شیخ بوده. این خیلی تأثیر گذاره. یکی از اونها اجماعاتی است که مرحوم سید ابن زهر رحمه الله در کتاب قنیه، چون خالی بحجید خبر نیست، بعد عبارت ایشان اضافه و لما ذکرنا نه النبی و انبی المنابزه و الملامسه و انبی الحساد. ببینید تا اینجا، تا قبل از ابن زهره، روی قواعد صحبت کردن لیس بیعن فلان، ایشون به روایات هم تمسک میکنه. اون حدیثی که میگه نه النبی، وقت میگه علی تأویل الاخر، من کتاب و قانیه پیشم بود مراجعه نکرد، احتمال میدم یک تعبیر دیگری کرده باشه، یعنی معنای دیگری، چون این نه النبی عن الملامسه گفته شده مراد این است جهل، جهل در معامله مضر. میگه این ریگ پرتاب میکنه رو هر پارچه که افتاد اینقدر، مثل یا نصیب، مثل شانس، مثل بخت آزمایی. ایشون میگه یک احتمالش اونه، یک احتمالش اینه که به نحو معاطات باشه. من امروز در بحث اصول متعرض شدیم. اصولا ما یه مشکلی داریم، اقسام نقصی که برای مکلف تصویر میشه این زوایای مختلف داره، نکات مختلف داره. نقص به لحاظ قدرت و عجز میگیم، نقص به لحاظ ادراک رو اصطلاحا جهل میگیم. البته ما انواع ادراکات هم داریم، نقص ادراکی، نسیان هم یکی از اونهاست، خطا هم یکی از اونهاست. دقت میفهمید؟ این که در این مطلبی که گفته شده که نه النبی و انبی الملامسه، خوب دقت کردی، آیا مراد این است که شروط شرعیش نداره، یعنی ایجاب و قبول نداره، یا مراد این است که جهل داره، نقص ادراکی داره، چون جهل به عوض این داره، یا حالا یک طرفش لاره. راجع به این سه تا روایت هم خواستیم وارد بحث بشیم که دیدم فعلا صلاح نیست، چون بعد مرحوم شیخ ادله صحت معاطات یا عدم معاطات رو میاره وارد بحث میشه، گفتیم بذاریم اونجا انشاءالله تعالی. بعد ایشون میفرمان که این کلام واضحه مرحوم شیخ که مراد ملکه دیگه. آقای مراجعه کن، چون من نمیخوام از کدم، اصولا برنامه ما در مباحث علمی اون این نیست که مراد این عبارت اینه یا مراد اون عبارت اونه، این اصلا وارد بحث نمیشون، خود آن مراجعه بکن. و قال فل کافی، مراد از کافی ابوالصلاح حلبی است، نه کافی کلینی. بعد از ذکر انه یشتر تو فی، البته از نظر قانونی کافی رو باید قبل از قونیه بیاره، چون زمان هم قبل از قونیه هست، حالا دیگه ایشون بعدش آورده. یشتر تو فی صحت البیع امور ثمانیه ما لفظ و اشتراط و ایجاب و قبول لخروج البیع من دونه ما ان حکم البیع، اگر این تملیک باشه و لفظ نباشه. فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البیع ولم يستحق التسليم و انجاز التصرف. اما اباحه است، اما بی نیست. من اخلال بعضها، من خودم به کافی مراجعه نکردم که بگم متن همینه یا نه، کم و زیاد کرده. لترازی دون عقد البی، چون ترازی بوده، ترازی رو خواهیم آمد انشاءالله تعالی بیشتر ازش تعریف کنیم. به قانون اقدام اصطلاح دیگه داره، چون هر کسی که اقدام کرد به تملیک مالش برای دیگری، این اقدام معتبره دیگه، خودش اقدام کرده. این اصطلاحا در باب مغوض به عقد فاسد هم خواهیم گفت انشاءالله، که این چون قاعده اقدام هست، این یقتضی تسلیت یا لااقل اباحه تسلیم دون عقد البیع. و نکتش هم اینه اصطلاحا معه رجوع، اگر بیع بود رجوع درست نیست. طبعا مرادشون از رجوع یعنی بعد از سقوط خیار مجلس یا خیارات دیگه. بله دیگه، نه خودش اقدام رو عقلایی میدونن. خب اضافه به اون حدیث و قال المحقق، ببینید مرحوم شیخ عبارات رو آورده، ما یه منظومه فقهی هم به شما دادیم که در فقه شیعه این خصلت هست. مثلا مرحوم شیخ از بحث روایات رو بعد آورده، ایشون یه بعضی از روایاتی که بهش تمسک کردن، لکن خب ایشون باید عادتا بعد از بحث روایات به بحث انتقال از نصوص به فتاوا، که مثل فقه الرضا، مثل شیخ صدوق، صدوق پدر، از اونجا باید شروع میکنن. اینا رو دیگه شیخ متعرض نشد. طبق تصور ما عرض خدمتون باید یاد بگیرین در فقه شیعه اینا رو هم باید انجام بدین. یعنی مثلا ولم یتعرض له فی فقه رضا ولا صدوق فی المغنه ولا پدر ایشان، اگر این شد معلوم میشه که نصوص نبوده. چون یکی از راه‌های فهم نصوص در فقه ما در اهل سنت اینجور نیست، یک خود روایت در کتب حدیث موجود باشه با عرض عریضش، کتب اربعه غیر اربعه، دو در بعضی از این کتب فتوایی باشه که ما میدونیم فتواشون عین روایته. مثلا فقه الرضا، شاید من یکی دو مورد الان شبهه دارم، ولی قطعا فقه الرضا آنچه که نقل کرد در روایت موجود بوده، حدیث. بحث دیگر صحت و اعتماد بر اون روایت، ولی قطعا در روایت، یعنی اون چی که ما میدانیم قطعا ایشان روایتی رو در این مقام داشته. شیخ صدوق اگه در مغنه مطلبی بگه یا در فقیه، قطعا روایته. بله فقیه ممکنه گاهی اوقات یک روایت یک دستکاری توش بکنه، لذا به عنوان روایتی به عنوان فتوا میاره، یا 5-6 تا روایته. الان ما موارد در فقیه داریم که در حقیقت حدود 6 تا روایته، 5 تا روایته، لیکن پشت سر هم ورده صاحب وسائل هم تا که یه حدیثه در وسائل و اسانیدش هم مختلفه. ما در اون بحث حدیثی اون رو استخراج کردیم، حدود 5 تا 6 تا روایتی که سندهای مختلف هم، اما همه رو پشت سر هم ورده، آدم خیال میکنه